Villa dos en una jato en maché chomó volante. Você mande fejore vine soñatón bechina chomó salvarío molo mane dande Katarina, man bande, Katarina.
روز بسیار خوبی رو برای یکایک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. یک بار دیگر پیشا پیش نیمه شعبان ولادت با سعادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. دوستان عزیز، حساب صد حضرت امام رحمت الله تعالی علیه و اقدامات بنیاد مسکن در روستاها و مناطق کم برخوردار موضوع امروز برنامه هاشور هست که به اتفاق میشنویم.
باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این اخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودم هم میمیزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
به نام یگانه هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان، عرض ادب و احترام دارم به محضر یکایک شما شنونده های عزیز و همراهان صمیمی. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو دارید میشنوید سلامت و تندرست باشید و ایام به کامتون باشه. افتخار داریم با برنامه هاشور در خدمت شما باشیم. بنده رضا ابراهیمی هستم به عنوان مجری کارشناس و مهمانان گرانقدری هم در این برنامه حضور دارند که به فراخور و در زمان خودش خدمتتون معرفی خواهم کرد. با برنامه هاشور از رادیو گفتگو همراه باشید. خب همونطور که میدونید برنامه هاشور یک برنامه یک طرفه نیست و پل ارتباطی بین ما و شما شنونده‌های عزیز شماره پیامک 301035 و اپلیکیشن ایران صداست که میتونید برنامه رو حتی دانلود بکنید و بشنوید کامل به صورت کامل. امیدوار هستم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. یه فاصله کوتاه دیگه میگیریم، در خدمت شما خواهیم بود. خب شاید خیلی از شما شنونده‌های عزیز حساب صد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو شنیده باشید یا به گوشتون خورده باشه یا به نوعی میشه گفت که حتی شاید برخی از شما هم به هر حال با این شماره حساب حتی واریزی داشتید، کمکی کردید. اما یه قدری میخوام در خصوص حساب صد حضرت امام با شما صحبت بکنم، یه پیشینه تاریخی رو خدمتتون عرض بکنم، چرا که امروز میهمانانی که در برنامه ما هستن به هر حال متناسب با این موضوع قراره که باشون صحبت بکنیم و قدری مورد بحث و بررسی قرار بدیم اتفاقاتی که افتاده. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در تاریخ 21 فروردین 1358 دستور دادن که حسابی افتتاح بشه در بانک ملی، البته برای سهولت در امر واریزی توسط افراد، که اون شماره حساب رو در واقع صد انتخاب کردن که الان معروفه، میگن حساب صد حضرت امام رحمت الله علیه. خب حالا اینکه هدف از افتتاح این حساب چی بوده و از ابتدایی که این حساب افتتاح شده تا الان چه اتفاقاتی افتاده و چه گشایش هایی ایجاد شده، چه بازدهی داشته، اینها در واقع مواردی است که قراره که ما با مهمانان گرانقدر برنامه صحبت بکنیم. و اما میخوام برم سراغ مهمانان عزیز و گرامی که در برنامه امروز اومدن به هاشور تا با هم به گفتگو بنشینیم. جناب آقای مهندس سلگی، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی حساب صد امام رحمت الله علیه و مدیر عامل انجمن خیرین مسکنساز کشور. آقای مهندس خوش اومدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی و همکاران محترم.
سپاسگزارم. همینطور جناب آقای مهندس غلامرضا مجیدی، مدیر کل محترم برنامه‌ریزی و هماهنگی طرح‌های بنیاد مسکن. آقای مهندس شما به برنامه خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای مهندس سهرابی، مدیر کل دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن. خوش اومدید آقای مهندس.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. من فکر می‌کنم که گفتگوم رو باید با آقای مهندس سلگی آغاز بکنم، چون در مورد حساب صد حضرت امام صحبت کردیم، قدری برامون صحبت بکنن، توضیح بدن و اینکه حالا چقدر این حساب در واقع تونسته گشایش ایجاد بکنه در مسکن روستایی و بخش حالا سکونتگاه‌های غیر مجازمون، تأثیرش در کاهش در واقع توسعه سکونتگاه غیر مجاز انشاءالله با هم گفتگو خواهیم کرد. آقای مهندس در خدمتون هستیم. خیلی مختصر و کوتاه میخوام برامون بفرمایید این حساب رو چه پیشینه‌ای داشته و الان تو چه وضعیتیه.
جناب عالی فرمودین در تاریخ 21 فروردین سال 58 با فرمان تاریخی حضرت امام رحمت الله علیه اولین حساب و اولین نهاد سازندگی تأسیس شد که یک پیام بسیار کاملی حضرت امام دستور فرمودن و ابلاغ فرمودن که در حقیقت یک پیام کارشناسی و یک پیام مشارکتی بود که فرموده بودن که خیرین و کسای نیکوکاران میان کمک کنن برای مسکن با هدف تأمین مسکن محرومین، چون همواره مسکن به عنوان یک نیاز اساسی در کشور مطرح بوده و حدود 57-8 روز از انقلابم گذشته بود حضرت امام به این موضوع توجه ویژه داشتن و بنیاد مسکن رو با این تأسیس حساب صد پایه‌ریزی کردن که بعد در سال 66 با مصوبه که مجلس محترم شورای اسلامی در اون زمان داشتند، اساسنامه بنیاد مسکن اصلاح و تکمیل شد و مأموریت‌ها و وظایف مهمی رو به عهده بنیاد مسکن گذاشتن که عمدتاً در حول محور کمک به محرومین، مسکن محرومین، محرومیت زدایی و خوشبختانه تا این سال‌های گذشته اقدامات و کارهای بسیار خوبی توسط همکاران در سطح کشور انجام شده که
آقای مهندس سلگی، پیام حضرت امام رحمت الله علیه یه پیام فوق‌العاده کاملی است. یعنی وقتی من این پیام رو میخوندم میبینم تمامی ابعاد رو در نظر گرفتن و یک منشوری است در واقع که حضرت امام رحمت الله علیه تمامی ابعاد رو بر حال دیدن، در نظر گرفتن، خیلی موشکافانه. من میخوام بگم که اگر قرار باشه ما پیامی که حضرت امام رحمت الله علیه رو دادن رو بیایم به صورت بخش بخش و تیتروار اینها رو بیایم تبدیلش بکنیم به بندهای اجرایی که خب باید اجرا میشده، یعنی حساب صد حضرت امام رحمت الله علیه در واقع با توجه به روی کردی که اون زمان مردم داشتن و الان دارن و اعتقادی که به هر حال کمک به روستاییان، کمک به محرومین دارن، میخوام بدونم که چند درصد از اهدافی که مد نظر خود حضرت امام رحمت الله علیه بوده تأمین شده. خیلی کلی میخوام بیان بکنید بعد وارد ریزش میشه.
این پیام که یک پیام کاملی بود و سنگ بنای مشارکت مردم و خیرین در حوزه محرومیت زدایی، مخصوصا در حوزه عمران روستایی و مسکن روستایی انجام شد و مسکن محرومین، اقدامات خیلی بزرگی انجام شد که جناب آقای مسمجیدی و آقای منصور رابی توضیح خواهند فرمود جزئیات رو، ولی همین رو میتونم عرض کنم که این به عنوان یک سنگ بنایی شد که بعدها شاید ده ها و صدها هزار مسکن روستایی شهری و توسعه عمران روستایی و اقدامات بسیار خوبی که انجام شد به تبعیت از همین پیام انجام شد و خوشبختانه اگه با آمار و اعدادی که بنیاد مسکن تا این سالهای گذشته انجام داده ما مقایسه بکنیم اصلا قابل مقایسه نیست با اقداماتی رو که قبل از این وجود داشته و در حقیقت همین پیام حضرت امام باعث شد که به عنوان یک کار واقعی و حقیقی و مشارکتی خیرین در کشور توسط بنیاد مسکن در حوزه مسکن شهری و روستایی شکل بگیره و به نوعی انجمن خیرین مسکن ساز هم به عنوان زیر مجموعه بنیاد مسکن هستش با تبعیت از این پیام حضرت امام شکل گرفت. همین تنها فقط خیرین مسکن ساز در همه مراکز استان‌ها و حدود 120 شهرستان با محوریت خیرین فعال هستند. در کارهایی که عرض کردم همکاران جناب آقای مهندس مجیدی و آقای منصورآبی توضیحات کامل رو خواهند فرمود که بسیار. با جزئیات کامل
سپاسگزارم. آقای مهندس مجیدی، حالا با توجه به حوزه فعالیت حضرت عالی میخوام برامون بیشتر توضیح بفرمایید که حساب صدی که آقای مهندس سلگی به بخش‌هایی از مفادتون اشاره داشتن چقدر تونسته کمک بکنه به اجرای طرح‌های مختلف مخصوصا در مناطق روستایی و مناطق آسیب پذیر؟
بله، عرض کنم خدمت شما. خب بعد از در واقع وقوع انقلاب اسلامی، خب همونطور که آقای مهندس فرمودن شاید مثلا کمتر از دو ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فرمان تشکیل حساب صد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توسط حضرت امام تبیین و صادر شد. خب خیلی واقعا برای اقشار مختلف جامعه موضوع در واقع بدی و تا حدی در واقع جالب بود که چطور ما که الان هنوز درگیر خیلی از مسائل و معضلات در واقع تثبیت پایه‌های انقلاب هستیم، حضرت امام به فکر خانه‌دار کردن در واقع اقشار فرودست جامعه هستند. این نشون میداد که واقعا حضرت امام پیش از پیروزی انقلاب اسلامی این دغدغه و این نگرانی و این در واقع دلواپسی رو برای اون اقشار فرودست داشتن و بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اولین نهادی که برای در واقع انجام کارهای عمرانی تو کشور تشکیل شد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود. خب ریشه در واقع خیلی از این افرادی که جامعه هدف حساب صد حضرت امام رو تشکیل میدادن کسایی بودن که از روستاها و از نواحی پیرامونی اومده بودن در حاشیه شهرها مستقر شده بودن. خب ما اگر قرار بود که برای همه اینها توی شهرها و در کنار شهرها جایی که اومدن ساکن شدن خانه بسازیم، این جریان مستمرن ادامه پیدا میکرد. خب بنیاد مسکن به این فکر افتاد که ما بریم از منشأ موضوع و از در واقع سرمنشأ در واقع مسئله موضوع رو حل بکنیم و به اون بپردازیم. به خاطر همین خب بلا فاصله شاید بعد از چند سال از تشکیل بنیاد مسکن وارد کارهایی در زمینه عمران روستایی شد، از جمله تهیه و اجرای طرح‌های حادی یا از جمله پرداختن به موضوع مسکن روستایی که حالا مبسوط قضیه رو آقای مهندس سهرابی بهش خواهند پرداخت. طرح‌های حادی روستایی از جمله اتفاقات خیلی مهمی بود که توی کشور افتاد. من به ذرس قاطع میتونم خدمت شما عرض بکنم که کشور ما جز معدود کشورهایی هست، یه مقداری در واقع با احتیاط اینو عرض میکنم وگرنه میگفتم تنها کشوری توی دنیا هست که تمام روستاهای بالای 20 خانوار کشور ما تکلیف توسعه کالبدیشون مشخص شد. یعنی مشخصه توی همه روستاهای بالای 20 خانوار ما که کجا باید در واقع خونه ساخته بشه، کجا باید مثلا تأسیسات و زیربناها و استقرار پیدا کنه، کجا مدرسه ساخته بشه، کجا مثلا درمانگاه ساخته بشه، نیازها چی هست، احتیاجات چی هست، توسعه روستا به کدوم سمت باید باشه. خب خیلی از کشورهای دنیا چنین برنامه‌ای برای همه روستاها ندارن. توی کشور ما در واقع این اتفاق افتاده و طرح‌های حادی برای همه روستاهای بالای 20 خانوار تهیه شده. این از اون در واقع اتفاقاتی بود که عرض کردم بعد از پرداختن به موضوعات مسکن در حاشیه شهرها ما بهش رسیدیم که بریم در واقع این احتیاجات و حوایج روستاییان رو در همون نقطه سکونتشون برآورده بکنیم. بسیار. و اینها در اون نقطه در واقع ساکن بشن و کمتر به شهرها مهاجرت بکنن.
آقای مهندس مجیدی، حالا من تو قبل از اینکه وارد بحث اشتغال بشم میخوام اتفاقا تو همین بحث این یه مقداری صحبتمون رو تکمیل بکنیم با گفتگویی که با آقای مهندس سهرابی خواهیم داشت، مدیر کل دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن، و اینکه آقای مهندس سهرابی بالاخره اون همونطور که آقای مجیدی هم اشاره داشتن حساب صد حضرت امام رحمت الله علیه با نیت مسکن ساختن و خانه‌دار شدن قشر آسیب پذیر یا فرودست جامعه به هر حال انجام شد. پیام بسیار محکم و کاملی را حضرت امام رحمت الله علیه دادن و خیلی هم اقبال کردن نسبت به این حساب، و برخی هم علاوه بر این که حتی پول نقد ریختن، زمین های خودشون رو در اختیار گذاشتن، حتی در واقع میشه گفت که مال یملکی که داشتن رو در اختیار گذاشتن. من میخوام بدونم که این حساب چقدر تأثیر داشته در مسکن روستایی و باقی ماندن روستاییان در خود روستا، این که به هر حال از اون کپر نشینه ها و از اون خونه های در واقع میشه گفت که نامناسب سکونت خارج شدیم و به یه نظام در واقع سکونتی مهندسی تر و خاص‌تری در واقع رسیدیم.
دوستان فرمایشاتشون بود، استحضار دارید که مسکن روستایی اصولا از جنس مسکن حمایتیه و بخشی از در واقع شهرهایی که همون بافتای حاشیه نشین و بافتای فرسوده و اینها هستن، منتها خب در کشور ما با توجه به اینکه بلایای طبیعی مختلفی اتفاق می افتاد، معمولا در واقع روستاهای ما که آسیب پذیر بودن در این بلایای طبیعی، میزان زیادی هموطنان عزیز ما دچار خسارات مالی و جانی می شدن. دوستان باز اشاره فرمودن که از اولین نهادهایی که تشکیل شد بنیاد مسکن بود، یعنی 12 فروردین سال 58 در واقع سال روز تأسیس جمهوری اسلامی، 9 روز بعدش بنیاد مسکن تأسیس میشه. یعنی انقدر اهمیت داشته که طبق اصل 31 قانون اساسی هم دولت مکلف میشه به تامین مسکن برای مردم با اولویت روستاییان و کارگران. اینجا اهمیت مسئله دوباره من میخواستم خدمت شما تاکید بکنم. و این در واقع حساب صد و تأسیس بنیاد مسکن شروعی شد برای اینکه به صورت با اقدامات ویژه برای مسکن روستاییان و محرومین در واقع برنامه ریزی بشود، که خب طیف بندی شد، بخشی از این افراد میتونستن، حالا یه آورده ای داشتن که یه سری منابع و تسهیلات در واقع ارزان قیمت تامین شد، که حالا من به موقعش توضیح میدم خدمت شما که ترویج بهسازی مسکن روستایی شکل گرفت. بخشی از این در واقع افراد با منابع تکمیلی قرض الحسنه در واقع کمک شد بهشون که مسکنشون بسازن، و تعداد قابل توجهی مستقیما از خود حساب صد برخوردار شدن. حالا اینها رو در خلال برنامه خدمت شما عرض میکنم که دسته های مختلفی که بودن طیف بندی شدن، از جمله کسانی که مددجوی سازمان های مختلف حمایتی بودن، چه راهکارهایی براشون پیشبینی شد، چه اقداماتی، چه عملکردی داشتیم، و در مجموع خود در واقع همین که این حساب صد تأسیس شد شروعی شد برای اینی که اهداف تعریف بشه و با آینده نگری خاصی اقدامات خاص رو برای اونها برنامه ریزی بکنه.
خب آیه مهندس سهرابی کاملا درست میفرمید، اما یه نکته اینجا هست و اونم این که خب به هر حال حساب صد افتتاح شد، با این کار کرد و این روی کرد. شمایی که بهره بردار هستید، یعنی با مسکن روستایی مستقیما در ارتباط هستید، فکر میکنید اگر حساب صد کارکرد واقعی خودش رو پیدا میکرد، همون جوری که حضرت امام رحمت الله علیه ترسیم کردن از همون ابتدا، چقدر میتونستید شما خدمات بیشتری رو به روستاها بدید؟ حالا چون من خیلی وارد آمار و ارقام و اینها نمیخوایم بشیم، چون خیلی شاید به درد شنونده هامون نخوره، اما الان کسانی که دارن برنامه هاشور رو میشنون از رادیو گفتگو، شاید با خودشون این فکر رو بکنن که خب شما درست میگید، حساب صد اومد کمک کرد مسکن روستایی، خب چرا انقدر فرار از روستاها وجود داره، چرا انقدر حاشیه نشینی روز به روز داره بیشتر میشه و قوت میگیره؟ پس یه جایی حتما یه حلقه مفقوده ای هست.
ببینید این موضوع خیلی چند جانبه است و به قول معروف سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلفی توش تاثیرگذارن. خب مسکن نیاز اولیه است. قطعا اگر مسکن ساخته بشود و در واقع یه جور تثبیت جمعیت اتفاق میافتد، به شرطی که معیشتشون هم، حضرت علی هم اشاره فرمودید، معیشتشون هم تامین بشود. حالا بحث معیشت در واقع عرض کردم چند جانبه است، ولی خب ما روی کردمون در خلال کارهامون مسکن معیشت محور هست، توجه به مسکن معیشت محور. از تهیه طرح‌های حادی، این بحث اقتصاد و معیشت منظومه ها آقای مهندس مجیدی توضیح میدن، بحث اقتصاد و معیشت توش دیده میشه، تا خود مسکن، یعنی مسکن روستایی هم چون که در واقع خود مشارکت خود مردم مستقیما هست، خودشون در واقع بخش عمده اشتغال ایجاد میشه در از در واقع به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشخصا خیلی در اشتغال تاثیر گذاره. ضمن اینکه بحث بعدی که توی این مهم هست، مشارکت مردم برای کمک به تأمین مالی همین حساب صد هست. یعنی اگر اون اهمیتی که از ابتدای امر قائل شدن در واقع مؤسسین نظام مقدس جمهوری اسلامی از با همون شدت و حدت کمک میشد، قطعا دست ما بازتر میشد، منابع بیشتری به این در واقع حساب کمک میشد، میتونستیم مخاطبین بیشتری و بهرمندان بیشتری رو توی این برنامه همون انشالله
یقینا همینطوره. آقای مهندس سهرابی، آقای مهندس سلگی، حالا با توجه به اینکه حضرت عالی مستقیما با حساب صد سر و کار دارید و خیرین مسکن ساز، حالا بحث مسکن خب بله یه در واقع میشه گفت که کار پایه‌ای و مبنایی است، اما من میخوام بدونم که واقعا اون طوری که حضرت امام رحمت الله علیه مد نظرشون بود این طرح پیش رفت؟ چرا پیش نرفت؟ حالا به هر حال چون ما پاسخو تا حدی میدونیم دیگه، اگر پیش رفت که خب گزارش بدید، اگر پیش نرفت چرا اون جوری که در واقع انتظار میرفت این طرح در واقع میشه گفت پیش نرفت؟ چه جاهایی حمایت نکردن یا میتونستن حمایت بکنن نکردن، یا چه جاهایی میتونستن در واقع میشه گفت کمک بکنن که این طرح با شدت و حدت بیشتری پیش بره؟ خب به هر حال الان بحث اشتغال رو ما میخوایم مطرح بکنیم، فقط هم مسکن نیست. چرا ما با وجود حساب صد حضرت امام و یک محلی که میتونن همگان کمک بکنن و اعتماد هم داشتن و کمک هم کردن، هنوز مناطق محروم بعد از 40 سال انقلاب داریم؟
بله. آقای مهندس سهرابی اشاره فرمودند ارتباط مسکن با بحث اشتغال. خب مسکن به عنوان بخشی از اشتغال و ماندگاری روستاییان در روستاها میتونه تحول ایجاد کنه و تاثیرگذار باشه، ولی لازمه این کار این هست که همه دستگاهایی که در حوزه‌های مختلف و مرتبط هستن بیان کمک بکنن و یک بسته کاملی ما برای این کار داشته باشیم. مسکن به عنوان بخشی از این کار هست. اگه شما با اعداد و ارقامی که همکاران و آقای مهندس سهرابی قطعا توضیح خواهند فرمود، خب اتفاقا از لحاظ اعداد و کمیت خیلی کار شده در حوزه مسکن و در حوزه عمران روستایی تو این سنوات، علارغم که بنیاد مسکن و حساب صد امام به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی است که هیچ گونه اعتبارات جاری هم از دولت نمیگیره، میتونه حتی این یک مدل خیلی خوبی باشه برای اینکه با مشارکت مردم و با محوریت مردم و استفاده از این نهادهای مشابه بنیاد مسکن که هیچ بار مالی رو دولت نداره، اقدامات ارزشمند و خروجی خیلی خوبی داشته باشه. و این با اعداد و ارقام میشه اینا رو همه ثابت کرد و صحبت کرد. حالا این بحثش ارتباط به موضوع نداره، ولی یه موضوع واقعیه که ما باید تو برنامه ریزیام ببینیم و که بعد من تو بحث خانواده های دو معلول یک گریزی خواهم زد که این ارتباطش و به عنوان یه مدل میتونه باشه برای سایر کارها و اقدامات و فعالیت های مشابه.
آقای مهندس، حالا در ادامه صحبتتون حتما خواهید گفت از حساب صد شما در واقع مجازی در چه مسیرهایی خرج بکنید؟ اینو من میخوام خیلی کوتاه برامون بفرمایید، بعد ما تکلیف بحثمون مشخص بشه.
ما در حساب صد فقط به مسکن محرومین میتونیم بپردازیم و اقداماتی هم که تا الان انجام شده در همین راستا انجام شده و از مجموعه کمک‌های، چون در پیام حضرت امام به صراحت آورده که هم دولت باید کمک بکنه، هم نهادهایی که اسم بردن اونجا حضرت امام باید اونجا کمک بکنن و بنیاد مسکن و اون تشکیلاتی که برای این کار تعریف شده به این کار پرداخته بشه و تا الان هم اینجوری بوده. ولی مسکن یک کالای گرانبها،
یعنی حامی بوده دولت. بله. یعنی کاملا پای کار بوده.
بله، تا جایی که تونستن کمک کردن. اون تا یک نکته وجود داره، مسکن یک کالای گران قیمتیه، مسکن یک کالایی نیست که با یک برنامه کوتاه مدت بشه اینو حل کرد. و ضمن اینکه ما هر ساله یه گروه هدفی رو داریم و نیازمندی داریم که به این گروه اضافه خواهند شد و
آقای مهندس کاملا درست میفرمایید، مسکن خیلی گرونه، ولی ما داره 40 سال از انقلاب میگذره، زمانی هم که داشتیم زمان خیلی زیاد و فرصت خیلی مناسبی بوده که به هر حال دیگه اگر قرار بوده همه این اتفاقات بیفته تو این 40 ساله باید میافتاده. بله. یعنی مثلا ما الان دیگه در سیستان و بلوچستان در عرضم بزرگ شما که نقاط مرزیمون نباید فرض بفرمایید که مسکن نامناسب یا کپرنشین یا فرض بفرمایید که خونه های کاهگلی داشته باشیم. در صورتی که بنده همین الان بخوام اگر لیست بکنم خیلی جاها رو میتونم در واقع نام ببرم از اینکه هنوز تو خونه های کاهگلی نامناسبی که آقای مهندس سهرابی اشاره داشتن با یک زلزله با یک رانش زمین از بین میره و متاسفانه جونشون از دست میدن، هم از نظر بهداشتی و هم از نظر در واقع امنیتی و مهندسی سازه‌های مناسبی نیستن. چطور میشه در واقع این رو توجیه کرد که بعد از 40 سالی که از انقلاب میگذره با فرمان مؤکدی که حضرت امام فرمودن هنوز ما همچنان درگیر این نارسایی‌ها هستیم؟
بله، این فرمایش جناب‌عالی کاملا درسته. اگر به اعداد و ارقامی که همکاران اشاره خواهند فرمود شما توجه بشین، اقدامات خیلی خوبی انجام زده. ببینید که متولی مسکن به تنهایی بنیاد مسکن نیست. بنیاد مسکن به عنوان بخشی از این حوزه است و بخشی از حوزه مسکن محروم، بخشی مسکن روستایی و حوادث بوده بنی، حالا توضیح خواهند فرمود. ولی همین اقداماتی هم که انجام شده اعداد بسیار خوبی هن. که من خواهشم اینه که اجازه فرمایید همکاران این اعداد ارقامو بگن، بعد توجه خواهیم فرمود که تو این مدت چه اعداد بزرگی کار شده و این اعداد اعداد بسیار ارزشمند و قابل دفاعی هست و در کشور بر در نقاط محرومترین نقاط کشور انجام، هم در حوزه روستایی عمران روستایی و هم در حوزه مسکن روستایی.
بسیار عالی. آقای مهندس
من یه توضیح خدمت شما عرض بکنم. اول اجازه میخوام یه ذره اجازه بدین جهت برنامه رو اصلاح بکنم. واقعا اون چه که باید بنیاد مسکن در بخش روستاها انجام میداد، چه در بخش طرحی خاطر چه در مسکن که حالا خدمتتون بیشتر توضیح میدم، اینجوری نیست که بگیم اتفاق نیفتاده یا خیلی عقبیم. شما روند رو یه بررسی بفرمایید ببینید چه اتفاقاتی افتاده و برنامه ها چه هست. ببینید زمانی که در واقع کار شروع شد، خب ما با مواجه بودیم با یه جامعه‌ای که نزدیک به 100% واحدهای فرسوده و با طیف‌های مختلف عموماً نزدیک به خط فقر، بخش قابل توجهی. خب این یه بنیانی شد برای اینکه در بخش روستاها مسکن، مسکن هم یه زنجیره است. یعنی این زنجیره از ببینید کاربری‌ها و بافت روستا تا تأمین زمین تا مسکن و تا اتمامش در واقع باید آنالیز بشود. در هر دو زمین خوشبختانه بنیاد توفیقات بسیار بزرگی داشته، یعنی شاید بشه گفت به جرأت جزو معدود طرحهایی در هر دو شاخص هست که در کشور از ابتدا طی برنامه با ثبات و کامل و طبق برنامه ها خوشبختانه پیش رفته. خب مشخصا در مسکن روستایی من خدمت شما عرض بکنم، ما زمانی که کار شروع کردیم شاید 2-3% واحدهای روستایی ما مقاومت داشتن، اونم افرادی بودن که بیشتر اعیانی و شاید کدخدای روستا و شاید مثلا خان روستا. ولی خب از زمانی که طرح شروع شده تا الان ما به حدود 43% مقاومت واحدها رسیدیم. یعنی الان ما بر اساس سرشماری سال 95 5,370,000 واحد مسکونی داریم و حدود، حالا به تفصیل من عرض بکنم خدمت شما، در قالب طرحی به نام طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی که در همین قالب شکل گرفته، ما حدود 1,680,000 واحد مسکونی مقاوم سازی شده. در خلال حوادثی که در بلای طبیعی اتفاق افتاده، زلزله های بزرگ هم بالاخره استهزار دارین، حدود 403,000 واحد هم در اون قالب در روستاها مقاوم سازی شده و باز مجموع اینها رو در نظر بگیریم 2,270,000 واحد. یعنی از یه رقم 3-4% مقاومت در روستاها امروز رسیدیم به 42%، 43%. من فکر میکنم که اگر در برنامه هایی که بوده و اقداماتی که شده درصد تحقق رو حساب بکنیم، انصافا جز توفیقات بسیار بالا بوده.
من یه نکته خدمتتون عرض بکنم، ما منکر زحماتی که مجموعه بنیاد مسکن و شما میکشن نیستیم. ببینید برنامه هاشور روی کردش پرداختن به مشکلات و معضلات حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیر رسمی و غیر در واقع میشه گفت که مجاز هست. حالا به هر ترتیبی، به هر دلیلی، به هر بهانه‌ای الان حاشیه شهرهامون فربه شده. ببینید یک بخشیش مربوط به در واقع همین بحث مسکن هست که خب میفرمایید ما 42%، 45% پیشرفت داشتیم. خستم نباشید، دستتونم درد نکنه. اما بخش عمده این برمیگرده به اشتغال در روستا. شما یه اشاره‌ای داشتید به مسکن اشتغال محور. خیلی خوب، ما می‌خوایم بگیم اگر 43% مسکن اشتغال محور در روستاهای ما اجرا شده، چرا همچنان ما سیل مهاجرت از روستا به شهر رو داریم و متاسفانه همچنان مشتری حاشیه شهرهامون خیلی زیاد شده؟ خواهش میکنم آقای مهندس.
من یه نکته رو میخوام عرض کنم خدمت شما که به نوعی هم به پاسخ در واقع سوال جنابالی نزدیک بشیم و همین که خب این ذهنیتی که ممکنه برای شنوندگان محترم پیش بیاد و